Bravo.
سهمیه سوخت معلولان همچنان 100 لیتر است. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت سهمیه سوخت خودروهای معلولان همچنان 100 لیتر خواهد بود. فاطمه کاهی گفت سهمیه سوخت معلولان کاهش نیافته و همچنان همان 100 لیتر در ماه است، اما قرار شد این خودروها 60 لیتر را به صورت سهمیه سوخت و 40 لیتر را به صورت اعتبار دریافت کنند. وی افزود بر همین اساس در ماه آذر 60 لیتر سهمیه سوخت معلولان در کارت سوخت آنها واریز شد، اما به دلیل نبود اطلاعات لازم برای پرداخت اعتباری واریز 40 لیتر باقی مانده میسر نشد و این مسئله شائبه کاهش سهمیه سوخت معلولان را به وجود آورد. مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه سهمیه سوخت معلولان همچنان 100 لیتر در ماه خواهد بود گفت در ماه دی معلولان عزیز علاوه بر دریافت سهمیه 100 لیتر ماهانه خود 40 لیتر مانده ماه آذر را نیز دریافت می کنند. بنابراین سهمیه سوخت معلولان با پلاک ویلچری برای خودروهای تکسوز در دیما 140 لیتر و خودروهای دوگان سوز 110 لیتر خواهد بود.
اینجا دوباره صبح از رادیو اقتصاده. پنج شنبه ها 8 تا 10 صبح شبکه ی رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگهرتز. دوباره سو ۲۲۶۵۲۵۲۵ ۳۰۳۶۳۷ دوباره سو خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم همچنان از رادیو اقتصاد و شما دارین دوباره صبح رو میشنوین و خیلی ممنونیم که به ما میگین هوای شهرتون چجوری ها، سرد، گرمه، مثل آقا سجاد که گفتن کرج هواش ابریه. یه دوست خوبی گفتن که هوای شهر ما، خانم کبیریان از شهرکل گفتن خیلی خیلی سرده، و دوستای دیگه که با ما همراه هستن لطفاً اگر میخواین دقیق تر بدونین هوای شهرهای مختلف در کشور به چه صورتیه با ما همراه باشین. میخواییم ارتباطی داشته باشیم با همکارنمون در سازمان هواشناسی.
بارون که نم نم میزنه
من چت میشم رو سرت، حواسو دارم از حس با تو پس بکر، زمن منم تو نفس بکر،
یه نفس عمیق ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم گودرزی عزیز و دوست داشتنی از سازمان هواشناسی. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه خانم گودرزی.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما سرکار خانم اکبری عزیز و همه شنوندگان عزیز که در خدمتتون هستم.
سلامت باشی، سید علوی هستم و در خدمت شما. اینقدر انرژی گذاشتیم، اینقدر گفتیم خانم گودرزی،
ببخشید
اینجا خواهش میکنم، اختیار داریم.
زنده باشی خانم سید علوی. از سرمای هوا گفتیم، منم الان داشتم نگاه میکردم، امروز صبح خدا بنده زنجان دماش 9 درجه زیر صفر شده. بستان آباد تو آذربایجان، یعنی توی اردبیل، منفی 9 شده. چهارم ماه منفی 9. سقز تو کردستان منفی 9. دیگه آوج قزوین هم همینطور منفی 9 درجه بوده. سراب 8 درجه زیر صفر بوده دماش. آبنی استان آبنی تو استان تهران 8 درجه دمای زیر صفر داشته و زرینه کردستان که حالا دمای 8 درجه رو داشته. همینطور به ترتیب جای سرد کشورمون.
سرد.
آره، و میخوام همین رو بگم به این سرمای هوا که حالا اشاره کردیم، بیشتر منطقه کشورمون هوای سرد رو خواهند داشت تا اواسط هفته آتی، یعنی سرما ماندگار هستش، بیشتر باید این روزا مراقب باشیم. ضمن اینکه خب شمال شرق کشورمون، من از خواهیم کنم شمال شرق کشورمون امروز، یعنی از امروز تا یک شنبه هفته آتی، به طور محسوسی باز بین 6 تا 8 درجه کاهش دما رو داره. هم سرمازدگی محصولات و کشاورزی رو داریم، حالا توصیه‌ای برای کشاورزان عزیزمون داشتیم توی منطقه، باز هم میگیم که به این نکته توجه کنن. سرمازدگی رو توی منطقه داریم، یعنی آسیب میرسونه به محصولات زراعی، همین خود سرمای هوا اونجا هستش و اون عزیزانی که حالا در خراسان شمالی، در سمنان، در شمال خراسان رزمی هستن باید بیشتر به توجه کنن و احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. اما اگه بخوام به لحاظ بارندگی بگم، برای 24 ساعت آینده باز در گیلان، مازندران، گلستان، تو ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رزمی، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، بخشی از اردبیل امروز بارش باران و برف دارن. تو جنوب کشورمون، جنوب یزد، برخی از مناطق کرمان، بخشی از شرق سیستان، بلوچستان امروز بارش باران رو دارن. تو ارتفاعات کرمان حتی بارش برف هم پیش بینی کردیم. فردا جمعه تو کاری از مناطق نوار شمالی و شنبه برای خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده داریم. به سرمای هوا هم اشاره کردم، اما با توجه به اینکه از امروز و اواسط هفته آینده دیگه پایداری و سکون نسبی هوا رو داریم، انتظار اینو داریم که افزایش غلظت و نینده ها رو تو کلان شهرهایی مثل تهران، عراق، کرج و اصفهان داشته باشیم که مردمان خوبمون در این استان ها هم باید آگاه باشن، حالا کمتر یعنی احتیاط رو در نظر و بیشتر رعایت کنن با توجه به اینکه خب ما الان این شرایط بیماری کرونا رو هم داریم.
بله.
دیگه از آینده کمتر بشه که خب شرایط بهتری رو داشته باشیم، تردد ها حتما کمتر بشه تا این روزها. ضمن اینکه خب دریای خزر میتونم بگم هم امروز هم برای روزهای جمعه و شنبه بخش غربی خزر مواج متلاطم میشه. امروز شرق خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج طوفانیه که صیادان عزیزمون در این نقطه باید به این توجه داشته باشن که دریا دیگه خیلی شرایط صید و صیادی رو نداره. ضمن اینکه خب تهران هم آسمان صاف تا نیمه ابری داره، غبار صبحگاهی رو بهش اشاره کردم، البته افزایش آلاینده بیشتر در یعنی ساعات اولیه روز هستش، حالا از ظهر به بعد یکم از میزانش کم میشه. رعایت کنیم حالا این روزها اول صبح کمتر تردد داشته باشیم در فضای باز با توجه به اینکه آلاینده ها رو داریم تا اینکه شرایط هم بهتر بشه. امروز صبح ایستگاه مهرآباد خانم سید علوی دمای 0 درجه داشت. سرما برای استان تهران همچنان ماندگاره. بله، من در خدمت.
سپاسگزارم خانم گودرزی، ممنونم از شما، روز خیلی خوبی داشته باشین.
همچنین شما، همه شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ.
دونه
دونه نقره های خیس بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرنده لبریز. دونه دونه نقره های خیس بارون، چیکه چیکه میخونن تو گوش نابدون، بوی نمو یک روز خوش دلنگیز، همه جا از آواز پرنده لبریز. زمزمه های بارون چه حس خوبی داره، بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون حس خوبی داره. تاب گل ها سروان زندگی رو بال ابرا، عطر نفس شکوفه ها تو ایوون، همه چی گرفته رنگ و بوی بارون. روی گونه های آبی پنجره میکشه دوباره نقشی از خاطره، یه تولد نوی طلوع تازه واسه قد کشیدن یه شروع تازه. زمزمه های بارون چه حس خوبی داره، بارون میباره تو کوچه ها دوباره، زمزمه های بارون حس خوبی داره.
اصل خبر. خانم سیدعلوی از شب یلدا گفتیم و گرونی میوه و اینکه یه بودجه باید در نظر بگیریم، تو این فاصله یه بودجه پیدا کردن.
چه خوب.
بله، یارانه نقدی آذر ماه امشب که پنجشنبه هست ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه، 45500 تومان. 118
کیلو میشه
مثلا یه 1 کیلو نیم مست تقریبا 1 کیلو 700 مثلا برای هر نفر میتونیم بگیریم. و اینکه ششمین قسط وام قرض الحسن کرونا هم که چند ماه پیش بهمون دادن رو از همین یارانه سرپرست خانوار کم میکنن. از شب یلدا گفتیم از یارانه نقدی که میتونیم جفت جور کنیم، قیمت مرغ هم بگیم سری اصلا به بازار مرغ بزنیم. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی گفتن که پیش بینی میکنیم تا پایان آذر ماه که احتمالاً اول دی ماه هست، قیمت مرغ در بازار آزاد کاهش پیدا کنه، با مرغ مصوب یکی بشه که همون 20400 تومان هر کیلو هست. میدونیم که تقریبا تا 36000 تومان هم مرغ‌های عزیز پرواز کرده بودن، الان تقریبا تو بازار فکر می‌کنم 24500 تومانه. معدن میوه و تره بار هم تقریبا 18500 تومان مرغ، حالا بگیم دولتی یا هر چیزی بگیم حمایتی، دارن میدن. یه مطلب هم در مورد مرغ بگیم که معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم گفتن که اگه می‌خواید مرغ بخرید بین 1 کیلو 200 تا 1 کیلو 800 گرم رو تهیه کنید، به دلیل اینکه چربی کمتری دارن، واکسن کمتری خوردن، حال احوالشون بهتره و در مجموع پیشنهادشون اون بوده. از طرف دیگه گفتن تولید کننده های عزیز هم سعی کنن تو همین ابعاد مرغ تولید کنن، چرا که دوره پرورششون کاهش پیدا میکنه، هزینه هاش کاهش پیدا میکنه، هزینه خوراک، چربی کمتری مرغ های عزیز میگیرن، از اون ور واکسن و داروی کمتری میخوان و از طرف دیگه طعم و مزه بهتری دارن. و اینکه گفتن ذائقه ما مردم ایران ته چند وقت گذشته رفته بالای 2 کیلوگرم، یعنی مرغ اصلا 2 کیلو نباشه بهمون نمیچسبه. گفتن این موضوع نیاز به فرهنگ سازی داره. خاطرمون هم هست که چند سال پیش ما به یکی از کشورهای دورورمون مرغ صادر کردیم، مرغامونو پس فرستادن، گفتن خیلی سنگینن، چاقن. بنابراین نکته اخلاقی این که سعی کنیم مرغ‌های اگر تو بازار پیدا شد پایین 1800 بگیریم که یه مقدار خوشمزه‌تر باشن.
بله.
صدای پای اولین آبرای صبحگاهی که توی شهر میپیچه یعنی یه روز تازه شروع شده، یعنی دوباره صبحه.
صبح اومده دوباره پنجره ها رو وا کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینا نشونمون داد.
دوباره صبح یه برنامه پر انرژی صبحگاهی، پر از حرکت و پویاییه. یه مجله صبحگاهی پر از تحلیل و خبر و پر از مطلب و گزارش. دوباره صبح، پنج شنبه ها 8 تا 10 صبح، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
تا حالا فکر کردید شفافیت در بودجه سالانه کشور چه لزومی داره؟ شفافیت بودجه در واقع پیش نیاز اعتماد مردم به دولته و میتونه از خیلی از هزینه های نامتعارف و اتلاف منابع و همچنین از فساد جلوگیری کنه. از شفافیت گفتیم، برای رسیدن به این شفافیت اولین قدم ارتقای سواد تحلیل بودجه نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، روزنامه نگاران و نمایندگان جامعه مدنی. در واقع مسئله مهم اینه که نمایندگان مردم و روزنامه نگاران که در رأس مطالبه گری از دولت قرار دارن، توان بررسی و تحلیل و نقد و اظهار نظر در مورد برنامه بودجه رو داشته باشن و بتونن پیشنهادهای سازندهشون رو برای اصلاح اون مطرح کنن. در مرحله دوم باید اسناد بودجه و اطلاعات اون به شکل ساده از طریق رسانه‌های الکترونیکی و چاپی منتشر بشه و خلاصه شماره تلفن‌های لازم به منظور اظهار نظر عمومی فعال بشن و به این ترتیب مردم هم از یک کانال ارتباطی برای ارائه بازخورداشون در مورد برنامه بودجه کل کشور میتونن برخوردار بشن و اظهار نظر بکنن. حالا سوال ما از شما اینه که آیا شفافیت در بودجه لازمه یا مردم کلیات رو بدونن کافیه؟ 22652525 شماره تلفن ماست، 30367 هم سامانه پیام کوتاه ما.
من خودمونم بودجمون نمیرسه بخره.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بگو یه غذا میخواستیم بپزیم، مثلا کوکو که خانوما میپزن، 7 تا تخم مرغ بذارم الان 4 تا میزنم.
دست از تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم. خانواده هایی که حساب دخل و خرجشون مشخص هست و میدونن که چقدر بودجه دارن برای یک ماه، دو ماه، پنج ماه یا یک سالشون، تقریبا اوضاعشون به سامانتر هست. البته که این روزها حساب دخل و خرج از دست همه در رفته، به خاطر اینکه خرج آدم ها، حتی اونهایی که خیلی پر زرق و برق نیست زندگیشون، با دخل ناچیزشون نمیخونه. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، روز شما هم بخیر باشه و سلام.
سلام دارم خدمتتون.
پدر خانواده هستید دیگه، درسته؟
بله.
چند فرزند دارید؟
3 تا.
بودجه یک ماه شما، حقوق و درآمدتون پیش خانواده شفاف هست که بر اساس اون برنامه ریزی کنن؟ بله. که خرج بچینن یا نه یه چیز کلی میگید و بر اساس
نه
همون برنامه؟
این اگر شفاف نباشه، چون خانم خونه دخل خرج دستشونه، چون مدیریت میکنم باید با ایشون در میان بذارم. حقوق من اینقدره برای برق و مثلا آب و گاز و کرایه خونه و برای بچه‌ها، برای مدارس یا مثلا هر چیز جای دیگه، که ایشون باید بشینه یه چارچوب اینو باید تقسیم کنه. حالا برای خوراکمون چقدر میشه، برای کرایه خونه مون مثلا برمی داره، هر چی مون اونو خرجش میکنه.
همسرتون شاغلن یا خانه دارن؟
نه خیر، خانه دارن.
یک بودجه وارد میشه، باید بر اساس همون مدیریت بشه.
چاره ای نیست، این مدیریت دست خانمم، همیشه هم موقع هر چقدر باشه همونو خرجش میکنه.
از این شفافیت نتیجه گرفتین؟
بله، نتیجهش اینه که بدهکار کسی نمیشم، مدیونیت ندارم و دینی ندارم به دیگران. راحتن که با همون زندگیمو گذروندم، حفظ آبرو کردم.
الان شاغلید یا بازنشسته هستید؟
نه الان نه بازنشستم نه شاغلم، بازخریدی شهرداری هستم.
بازخریدی هست. ان شاء الله که سلامت باشید. بودجه یه سال 1400 چند روز پیش مشخص شده. فکر میکنید دولت هم در بیان این بودجه سال آینده با مردم باید همونطور شفاف باشه که شما به عنوان یکی از اعضای این جامعه با خانوادتون شفاف هستید؟
بله بله.
یا نه بیان کلیات کافیه؟
در غیر این صورت شفاف سازی نباشه یه چیز مبهمیه. وقتی 4 ماه از سال میگذره یه جای خطراتی میاد، یه سیلی طوفان، دولت میگه که ما بودجه نداریم. بس با بودجه حالا میگیم این سالی که شما به تصویب رسوندیم و چی شده اینجا بودجه؟ بس این شفاف سازی نیست، شفاف سازی نشده یا درست مدیریت نشده. چون اگر مدیریت درست بشه هر کس کار خودش میفهمه. ستاد بحران اگه خرج دخلی داشته باشه میدونه، آموزشی درمان خیلی از نون شب هم واجب تره. دولت میاد اعلام کنه من بودجه ندارم برای این جور چیزا جلوگیری کنم، بس مردم چی دیگه میمونن تو خیابون. دولت چین باید هماهنگی بشه، اینا بودجه شفاف سازی بشه و درست تقسیم بشه. اگه درست نباشه آینده روشنی نخواهیم داشت.
ان شاءالله که همه این چیزهایی که می‌فرمایید در همه بخش‌ها، چه بخش دولتی چه خصوصی، اتفاق بیفته و مردم هم در جریان ریز به ریزش قرار بگیرن. خیلی ازتون متشکرم. ان شاءالله که تنتون سلامت باشه که خانواده رو مدیریت می‌کنید.
موفق و معید باشید.
زنده باشید.
صبح یعنی شور و تکافو و هیجان. صبح یعنی لبخند، شادی، نشاد.
دوباره صبح، یه مجلی صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
پیامک میشه؟
پیامک قرار بیاد؟
پیامک اومده.
بچه پیام؟
بله؟
کی میاد؟
مهمون داری؟
مهمون داری؟
مهمون داری؟
نه پیامک.
داداش سیامک؟
نه پیامک بچه ها. پیامک میاد برای تلفن همراه. پیامک اومده برای من.
ببینم
بفرم
من ببینم. ببینم
دوباره صبح پیام کوتاه 30,036,37.
حسن سامی از قزوین برامون نوشته که بودجه و کلیات دیگر اون باید شفاف باشه. مصطفی از گرگان که نوشته اینجا هم هواش بارونیه و هوا خیلی خوبه، نوشته شفافیت بودجه مهمه ولی مهمتر از اون شفافیت مسئولینه با مردم. آقای خانم شعبانی از سادی نوشتن که ریز بودجه باید شفاف باشه، باید به مردم گفته بشه و امکانات هم برای همهشون فراهم باشه، مخصوصا امکانات درس خوندن. ایشون اشاره کردن به روستایی که در اون زندگی میکنن، گفتن یه دبستان داریم اما دانش آموزی وجود نداره که اونجا درس بخونه، خیلی تعدادشون کمه. میلاد از کرج برامون نوشته که حسابتون بخیر باشه، باید مردم از ریز بودجه خبر داشته باشن ولی باید از بودجه تعریف درستی بشه و بخشاشو مردم بدونن و به مردم هم توضیح بدن، چیزی هم خلاصه پنهان نمونه. حسین آقای جعفری از اصفهان اعتقادی ندارم به دونستن حالا جزئیات بودجه و گفتن که فکر نون باش که خربوزه آبه. نوصل دوازده 9204 نوشته نه تنها لایحه بودجه باید کاملا شفاف باشه بلکه تمامی هزینه های صورت گرفته در یک پورتال جامع برای عموم مردم باید قابل مشاهده باشه و خلاصه این حق مردمه که بدونن. از اهواز فایزپور زهراب برامون نوشته که کشور همان خونه خود ماست و مردم دخل و خرج خونه خودشون رو میدونن، اگه اطلاع نداشته باشن که درست نیست. تازه مقداری از بودجه از مالیات مردمه که باید اونم شفاف باشه. لطفا پاسخ بدین آیا شفافیت در بودجه لازمه یا مردم کلیات رو بدونن کافیه؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ماست، 30,036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اصل خبر.
خب به قیمت مسکن سری بزنیم و کلن بازار مسکن. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفتن گرانی سرسام‌آوری رو ما در بازار مسکن طی سالهای گذشته شاهد بودیم و تعبیر جالبی داشتن، گفتن شاهد مرگ تدریجی قدرت خرید مردم در حوزه مسکن هستیم. آمار اطلاعاتی دادن، گفتن از فروردین 97 تا تیر 98 متوسط قیمت مسکن در تهران 5.5 میلیون بوده که به 13.5 میلیون تقریبا رسیده. یعنی فروردین 97 5.5 میلیون، تیر 98 13.5 میلیون. الان هم که میدونیم، فکر میکنم تو تقریبا توی تهران 28 میلیون تومان هست متری میانگین قیمت مسکن. گفتن اگر وضعیت مسکن رو ما بررسی کنیم، قیمت مسکن در تهران در 20 سال گذشته 100 برابر شده. گفتن سال 84 دوره انتظار برای خانه‌دار شدن برای یه خانواده معمولی 31 سال پس انداز بوده، سال 92 شده 36 سال، الان که من و شما صحبت میکنیم اگه کسی بخواد خانه‌دار بشه بله، یک خانواده معمولی تقریبا اولوش 100 سال ناقابل یک قرن باید عمر کنه، قیمت رو تغییر پیدا نکنن تا اینکه بتونه خانه‌دار بشه. و گفتن که 43% تهرانی ها هم اجاره نشین هستن، که حالا نمیدونیم باید اصرار امیدواری کنیم قیمت مسکن رو یه فکری به حالش کنن یا اینکه رها کنیم این فنر همینطوری برای خودش بجهه و بجهه. و حالا فقط امیدواریم که یه روزی همین چیز خوب شه
انشالله.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی،
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونهات نشسته.
یکم یک را
پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هست، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح، دوباره
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم. ممنونم که دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. ساعت 9:28 دقیقه است. مهمان تلفنی داریم که به جمع ما اضافه شده، سرکار خانم مژگان خانلو، سخنگوی محترم ستاد بودجه سازمان برنامه بودجه کشور. سلام بر شما خانم خانلو، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
خدمتتون عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای حاجی بندی.
خواهش می‌کنم خانم خانلو، من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، حضورتون رو خوش آمد میگم در دوباره صبح امروز. و بریم سر وقت بودجه. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که ما این روزها بیکار نیستیم و هممون داریم بهش فکر می‌کنیم این بودجه‌ای هستش که از قضا خیلی هم پرحاشیه است. مجلسی‌ها میگن که ما کلیت و احتمال خیلی زیاد تایید نمی‌کنیم. این 2,300,000 بشکه که تو بودجه اومده یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم واقعا. از طرف دیگه برخی میگن 150,000 تا 200,000 تا فعلا دست به نقد کسر بودجه رو داریم. از طرف دیگه خب حواشی خیلی زیاده، شما بهتر از ما شنیدید. دیروز البته رئیس جمهور اومد دفاع کرد از بودجه، گفت خیلی هم واقع بینانه است، کاری هم با تحریم ها نداریم که فکر کنید منتظریم تحریم ها بره کنار ما 2,300,000 بشکه رو بفروشیم. به نظرتون بودجه ما بودجه واقع بینانه ای هست؟
منم از سلام دارم خدمتتون جناب آقای حجیوند، تشکر میکنم از بحثتون. بله ببینین این روزها به هر حال هم جناب آقای رئیس جمهور فرمودند، هم توی نسخه که هفته پیش داشتن، هم به هر حال بحثای کارشناسی هستش که موقع تنظیم بودجه در واقع انجام شده. به هر حال بودجه حاصل کار کارشناسی همکاران من تو سازمان برنامه تقریبا از تیر ماه، شاید ما این ستاد بودجه‌مون رو